فارغ التحصیل به تعداد بسیار زیاد داریم، میخوایم برای موضوع اتباع افغانستانی فکری بکنیم، ولی چون برای بعضی از مشاغل نیروی انسانی نداریم نمیتونیم کاری بکنیم برای اون. برای مثال ما برای کوره آجرپزی هیچ احد و ناسی نمیاد بره کار بکنه، ما فقط از کارگر افغانستانی میتونیم استفاده کنیم، با اینکه بیمه هم جریمه میکنه، کلی هم اتفاق هم حالا کلی کار هم میکنه، ولی نمیتونیم.
این بحثشون های دکتر، این عدم توازن حالا پذیرش دانشجویه به نظرم یه مقداری در مورد این دغدغه دارن.
حالا یه مقدار بذارید اینجوری تیکه بندازم، یعنی توسعه ساختمون محور، یعنی ما عادت کردیم ساختمون بسازیم بگیم ساختیم زیاد شد پیشرفت کردیم.
بله آقای دکتر، حتما در کمیسیون آموزش تحقیقات فکر می‌کنم تو این موضوع کار شده. من توی برنامه‌های قبلی رادیو گفتگوام تو گفتگوی علمی من خاطرم هست بعضن گزارشاتی رو همکاران شما می‌دادن که اقدامات خیلی بسیار خوبی رو داره انجام میده مجلس.
بله بله. بس آمایش رو می‌فرمایید من؟
بله بله بله.
بله. بله در خدمتم. بفرمایید آقای حسینی تمام بشه چشم.
آقای حسینی فکر کنم تموم شد. بله
بله بله بفرمایید.
خب عرض کنم خدمت شما این بحثی که فرمودیم که حالا شاید برای چی مثلا نیاز بوده یا نه، خب اینو ما میتونیم با نگاه هم فرصت و هم تهدید بهش نگاه کنیم. خب در واقع ما عرض کردم اینکه ما مراکز آموزشیمون و مراکز دانشگاهیمون ارتقا پیدا کرده و توسعه پیدا کرده و اونو به عنوان یکی از دستاوردها میدونیم، اینه که یه بحثی چرا اشکالاتی هم بهش مترتب هست و اینم هست، ولی در این حال ما اگر بخوایم شاید هزینه فایده کنیم، اگر این که ما مقایسه کنیم کشورمون رو در اون بهره‌وری کشور رو بهره‌وری دانشگاهی رو با مثلا کشور چین، یه علتش همون که خودتون فهمیدین خب بالاخره جمعیت بالای اونجاست، ولی در این حال ما باید راهکاری داشته باشیم که توی همین قانون برنامه 5 ساله 7 ماه اومده که ما حمایت داشته باشیم از دانشجوها و طرح‌های پژوهشی، حمایت از نخبگانمون برای نگهداشت اینها، برای حتی بازگشت نخبگانی که از کشور بالاخره رفتن به دلایل مختلف. این موارد اگر داشته باشیم و جمع حالا بالاخره کسایی که از کشور در کشور ما نیستن ولی در کشورهای دیگه جزء سرآمدان هستن و نخبگان هستن، این شرایط رو ما براشون فراهم کنیم برای برگشتشون، مرکز دانشگاهمون حتی به نظر من کم هم هست. و در این حال ما باید برای تمام زائقه ها بتونیم تمام زائقه ها رو اقناع کنیم، ولی در این حال اینجوری که فرمودین حالا از یه بخشی درسته که شاید مثلا در انگوش شمار از دانشگاه های ما دارن مثلا اون بحث بهره‌وری اینا دارن، ولی همیشه هم اینجوری نیست، اینو نمیتونیم تعمیم بدیم به همه دانشگاه. خیلی جاها ما داشتیم، مثال میزنم، در دانشگاه های معتبر ملی ما و سراسری ما آزمون های برگزار میشده برای آزمون وکالت، ولی داشتیم مثلا نخبگانی یا دانشجویانی که از مثلا دانشگاه آزاد آمدن و یا از دانشگاهایی که مثلا دانشگاه دولتی نبوده آمدن و حتی مثلا در آزمون وکالت رتبه اول لاوردن، حتی بالاتر از اون کسایی که در دانشگاه‌های سراسری مون بودن. این مواردش هم هست. میخوام بگم که هم بحث فرصت است و هم بحث تهدید، و اینا رو ما باید تهدیداش رو به فرصت تبدیل کنیم. بحث موازی کاری که فهمیدین باید هر چی بتونیم جلوی موازی کاری رو بگیریم، اینو من قبول دارم، ولی در این حال میدان رو برای ورود همه در واقع کسانی که طالب علم هستند، شاید با توجه به شرایطی که دارن، شاید یک فردی که میخواد به دانشگاه وارد بشه، یه فرد روستایی مثل من که افتخار میکنم از روستا بالاخره آمدم و حالا تحصیل کردم و حالا شدم الان نماینده مردم، از روستا با حداقل امکانات با او کسی که در کلان شهرها با حد اکثر امکانات آمده و بالاخره در یه رقابت شرکت میکنه، حالا در کنکور یا رقابتی که میاد وارد به دانشگاه میشه، ما بتونیم زمینه رو برای همه اینها فراهم کنیم که هم عدالت آموزشی به نوعی رعایت بشه، همه که اینا بتونن از این ظرفیت دانشگاهی استفاده کنن و بالاخره ارتقا پیدا کنن. ولی در این حال یه بخشی از مواردی که فهمیدین من قبول دارم که حتما باید جلوی بعضی از موازی کاری ها گرفته بشه، بعضی توسعه ساختمان محور، این که فهمیدین بحث آمایش هم عزیزمون اشاره فرمودن، در مجلس قبلی ساعت‌ها و شاید جلسات مختلفی ما با وزرای مختلف علوم در تو مجلس قبلی دو دولت آقای روحانی و دولت خدا رحمت کنه شهید رئیسی بودن، وزرای اینها رو ما خواستیم صحبت کردیم. بس آمایش یکی از مواردی بود که مطرح شده بود، دغدغه‌هایی داشتیم ما که بحث آمایش مطرح شده بود، این که بالاخره فضاهایی که ساخته شده و هزینه شده برای اینها، این فضاها تیپ و ساختارش برای مراکز آموزشی، مراکز دانشگاهی، مراکز تحقیقاتی، ما اگر بخوایم جلوی کار رو بگیریم و بس آمایش و جمع‌آوری اینا و تجمیع اینا رو انجام بدیم، اون مراکز ما خیلی به درد کار دیگه نمیخوره. مجبوریم اگر این کار تازه نهایتا بخوایم به سمت سو بریم، باید حتما به عنوان مراکز آزمایشگاهی و پژوهشسراها و پژوهشکده از این استفاده
کنیم. آقای دکتر، من تشکر میکنم. اگر که اجازه بفرمایید سرکار خانم رستملو هم سوالی دارن مطرح بفرمایید، هرچند دیر وقت هم هست ما، ولی بالاخره خدمتتون باشیم چند دقیقه دیگه. متشکرم. خانم رستملو بخیر.
در راستای بحث در واقع رشته های تحصیلی حال حاضر هستش، رشته هایی که ما شاهدش هستیم آیا متناسب با نیازهای فعلی در واقع جهان و فناوری های نوظهور ما هستن، یا بحث در واقع نیازهای آتی کشور و جهان، چقدر به این کلان روندها توجه میشه و رشته های تحصیلی ما، مواد درسی ما متناسب با اونها در واقع بازبینی و به روز میشن. مسئله بحثی در واقع مطرح کردن جهش تولید دانش بنیان بوده. سوالی که از محسرشون دارم در واقع میزان و سهم علوم انسانی و اجتماعی ما در تولید دانش بنیان چقدر هستش، و مسئله بعدی بحث در واقع بودجه رو مطرح کردن، چقدر ما در واقع بودجه دانشگاه ها رو به این سمت و سو بردیم که در واقع خودکفا بشن و در راستای امور خودسازی بشن. مثلا ما در واقع توی سند نقشه جامعه علمی کشور یک بندی رو داریم در واقع گفته افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش و فناوری‌های داخلی به بیش از 50% تولید ناخالص داخلی کشور برسه. ما دانشگاه‌ها و رشته‌های تحصیلی خودمون رو، دانشجویان رو در واقع به سمتی ببریم که در واقع این تولید ناخالص داخلیمون در دانشگاه افزایش پیدا کنه، و به میزانی که افزایش پیدا می‌کنه یک سهمیه‌ای رو در واقع به بودجه دانشگاه‌ها اختصاص بدن. دیگه متکی به این نباشیم که بودجه اختصاص داده بشه. شاید فکر کنم این نگاه و در واقع نگرش در بودجه اعمال بشه، شاید ما یک شاهد تحول و در واقع رشد چشمگیر اقتصادی رو داشته باشیم. دیگه نگاه در واقع خود متکی یا اینکه بحث در واقع صرفاً به درآمد نفتمون در واقع توجه داشته باشیم رو هم شاید اون خلأش رو برطرف بکنه. این حالا سوالام بود که از خسر آقای دکتر.
آقای دکتر در خدمتتون هست.
بله، خیلی ممنونم دوستان. رو بحث افزایش بودجه دانشگاه‌ها و مدارس طراحی تحقیقاتی حتماً تو اولویت هست و باید حتماً توجه ویژه بهش بشه. خب یه نمونه شو من مثال میزنم که تو همین در واقع این برنامه هفتم توسعه که یکی از اسناد بالادستیه در کنار قانون اساسی، در کنار سیاست کلان ابلاغی مقام معظم رهبری، در کنار اسناد تحولی مثل سند تحول بنیادین آموزش و اسناد دیگه‌ای که هست، بالاخره به عنوان یک سند معتبر هست، در اونجا این مباحث آمده. یه نمونه شو من عرض میکنم. این سند، این قانون برنامه هفتم در 24 فصل در واقع تدوین و تصویب شده که فصول 19 و فصول 20، یعنی فصل 19 ارتقای نظام آموزشیه و فصل 20 ارتقای نظام علمی فناوری و پژوهشی. در اونجا آمده حالا اون قسمتی که مربوط به دانشجویان فصل 20 میشه، فصل 20 که ارتقای نظام علمی فناوری و پژوهشیه، چند مورد آمده. یه مورد چه فقط من میگم خدمت شما که دانه بودجه در واقع، یعنی این متنش اینه که بودجه و اعتبارات سالانه دانشگاه های وزارت عطف، وزارت علوم تحقیقات و فناوری باید حداقل 15% به امور پژوهشی و حداقل 5% به امور فرهنگی تعلق بگیره. حالا یه موردشه. بعضی موارد هم مثل اون موردی که قبلا عرض کردم بعد در بحث دانش بنیان ها که 50% برای افزایش در واقع اون بحث صندوق افزایش سرانه صندوق نوآوری شکوفایی باید تعلق بگیره، اینا گوشی از این مواردی که عرض کردم. اونی که فهمیدیم که این رشته ها در حال حاضر متناسب هست یا نه، اینو خواستم بگم که هم خود دانشجویان عزیز که در بطن کار هستن، اساتید محترمی که دارن بالاخره تدریس میکنن و درگیر این مباحث هستن، باید حتما به ما کمک کنن، یعنی به عنوان پیشنهادات خودشون و به عنوان مواردی که بتونیم ما اینا رو بالاخره بیایم یه جاهایی رو قانونش کنیم، یه جاهایی اگر قانون نارسایی قانون داره اینا رو بیایم در واقع نارسایی رو و کمبودهای قانونی رو در واقع رفع کنیم، تو این زمینه بیایم و باید بریم در کنار این بحث علوم انسانی و موارد اجتماعی اینا که فرمودین، یه طرحی رو هم خود در واقع آموزش پرورش و هم دانشگاه علم و صنعت و در واقع مراکز فنی حرفه اینا دارن اینو دنبال میکنن که در برنامه هفته ما اومده و حتما از اون حمایت کنیم. اینه که حتما مهارت رو در کنار در واقع اون رشته ها بیارن، یعنی حتی رشته های در واقع نظری، رشته های علوم انسانی، اینها در کنارش مهارت هم یاد بگیره. اینا از پای از آموزش میخوان شروع کنن با عنوان طرح هر دانش آموز یک مهارت، یعنی حتی دانش آموزی که رشته نظری میره، رشته علوم انسانی میخونه، رشته تجربی میخونه و رشته ریاضی میخونه، اینها هم فقط منحصر نشه بحث مهارت به رشته های کاردانش و رشته های فنی حرفی، یعنی اونا هم در کنار این بحث نظری، رشته های نظری حتما رشته های مهارتی رو داشته باشن و این تأمین داده بشه به دانشگاه ها و مرکز آموزش عالی و در اونجا بالاخره خب قطعا نتیجه مطلوب حاصل میشه که هم از اون در واقع رغبت در میاد این بحث رشته ها، همی که بالاخره دانشجویی که فارغ التحصیل میشه در یه رشته مهارتی، حداقل یه رشته مهارتی رو یاد گرفته، هم میتونه جذب بازار کار بشه، هم میتونه وامی بهش تعلق بگیره و هم از اون طریق ما میتونیم با نگاه به توسعه رشته ها و مهارت در کنار رشته های دیگه ما حداقل بودجه‌ای براشون در بودجه سالانه کشور حداقل در واقع تعبیه کنیم.
تشکر میکنم آقای دکتر، استفاده کردیم، خیلی ممنون. انشالله باز در برنامه‌های بعدی هم بتونیم مزاحمتون بشیم و استفاده بکنیم از نظرات جناب عالی. اگر صحبت پایانی دارید در خدمتتون هستیم، اگر نه با جناب عالی خداحافظی.
خیلی ممنون. بندم از شما و همه شنوندگان به ویژه دو عزیز آقای حسینی و خانم رستم دو تشکر ویژه دارم. براشون آرزوی توفیق دارم. آینده این کشور به دست جوانان و همین دانشجویان هست و انشالله که ما شاهد شکوفایی هرچه بیشتر بالاخره علم و دانش در کشورمون باشیم و انشاءالله نخبگانی که در حوزه های دانشگاهی میتونن اینا گره گشا باشن در مسائل کلان کشور و مشکلات در چالش های کشور، انشاءالله با حمایت از دانشگاه ها، مراکز علمی تحقیقاتی و دانشگاه انشاءالله حاصل بشه.
تشکر میکنم آقای دکتر، خیلی ممنونم، خداحافظ.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
گفتگو کردیم با جناب دکتر حسین امامی راد، عضو محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس. شنوندگان عزیز، با برنامه خدمات متقابل علم و انقلاب در خدمتتون هستیم. دو تن از دانشجویان عزیز در استودیو حضور دارن و مهمانان تلفنی هم داریم که خدمتشون هستیم و به مرور انشالله در دقایق پایانی دقایق حالا بخش دوم برنامه هم انشالله خدمتشون خواهیم بود و صحبت خواهیم کرد. 30,000 10,35 فراموش نفرمایید، پیامک کنید، نظراتتون رو، پیشنهاداتتون رو، انتقاداتتون رو بفرستید. در صورت تمایل میتونید 2265-2385 هم تماس بگیرید و دوستان ما وصل میکنن استودیو و میتونیم صحبت بکنیم. خب ما بخش عالم مجاز رو بشنویم و برگردیم، انشالله در بخش دوم برنامه خدمت دوستان خواهیم بود.
سلام به همه شما جوانای عزیز، توی این بخش میخواییم سری بزنیم به عالم مجاز، همون دنیای مجازی. کاربری به اسم جواد گفته که دانشگاه‌ها قلب تپنده پیشرفت ایران هستن. از پژوهش‌های علمی گرفته تا انقلاب‌های فکری، دانشگاه‌ها همیشه مسیر رو برای تمدن‌سازی باز کردن. علیرضا میگه دانشگاه‌ها به جای ایجاد تغییرات واقعی بیشتر به جایی برای تکرار حرف‌های تئوریک تبدیل شدن. سوال اینه که کجا تغییرات ملموس در جامعه دیدیم؟ سارا خانم هم نظر دیگه‌ای داره و میگه همیشه دانشگاه‌ها جایی برای تولد ایده‌های بزرگ و تغییرات اساسی بودن. نقش دانشگاه‌ها در انقلاب اسلامی و پیشرفت علمی ایران غیر قابل انکاره. لیلا هم گفته وقتی دانشگاه‌ها به صورت واقعی وارد عمل بشن، شاید بتونن در ساخت تمدن نقشی ایفا کنن، ولی در حال حاضر تنها مکانی برای انتقاد و بحث‌های بی‌پایان شدن. حسین آقا هم اینطور میگه شاید هنوز دانشگاه‌ها نتونستن به طور کامل هدف پیشرفت رو محقق کنن، اما هیچ جایی مثل دانشگاه نمیتونه پل ارتباطی بین گذشته و آینده باشه. اما کاربری به اسم سعید یه نظر متفاوت دیگه داره. دانشگاه ها، جایی که میدونیم چطور باید پیشرفت کنیم، فقط به اندازه کافی وقت نداریم چون امتحانات همیشه نزدیکه. ممنونم که با من همراه بودید. بریم که با ادامه برنامه همراه باشید.
خب تشکر میکنم، مباحث خوبی مطرح شد. ما نیم ساعت دیگه حدوداً وقت داریم تا پایان برنامه، مهمان تلفنی هم احتمالاً داریم. با دوستان شروع میکنیم، با دانشجویان عزیزی که در استودیو حضور دارن شروع میکنیم و حالا ببینیم مهمانمون کی هست و انشالله با ایشون هم ادامه خواهیم داد. من سوالی که میخواستم قبل از حضور آقای دکتر امام ایراد بپرسم و در موردش صحبت بکنیم این بود که یکی از وظایف شاید حاکمیت توجه به بحث نخبگان هست و کسانی که میتونن اقدامات خاص انجام بدن، میتونن نوآوری‌های خاصی داشته باشن، میتونن اکتشافاتی داشته باشن، اختراعاتی داشته باشن و خدماتی ارائه کنن که اونها باعث جهش بشه. میخوام ببینیم که انقلاب اسلامی تو این حوزه چه اقداماتی انجام داده، چه چالش‌ها و موانعی وجود داره و چه اقداماتی میشه انجام داد که یه مقداری بشه بهتر از ظرفیت نخبگان استفاده کرد و بستر رو برای اینها فراهم کرد. اشاره‌ای داشتن جناب آقای حسینی به بحث شایسته سالاری، شاید مثلا مرتبط با همین بحث باشه و میشه پیوندی بین این دو تا بحث هم ایجاد کرد. سرکار خانم رستم رو در خدمتی.
در واقع شاید حالا مسئله که مطرح شد این بوده که اون سیاست در واقع انقلاب اسلامی، خود ماهیت انقلاب بوده که در واقع این نگرش رو ایجاد کرده که در واقع نخبگان ما، در واقع جامعه دانشجوی ما خودشون رو در واقع موتور پیشران بدونن، خودشون رو دارای حوزه اثر بدونن. وگرنه که ما در واقع اگه بخوایم با مسئولین در واقع صحبت بکنیم، شاید محل گلایمون اینجا اتفاقا مطرح بشه که چرا در واقع نخبگان علمی ما کم توجهی میشه. یعنی اونها بنا به باورهایی که خودشون دارن، اعتقادی که دارن نسبت به حالا خود در واقع انقلاب و بحث اسلام، در واقع وارد عرصه کار میشن و سعی میکنن تغییر و تحول رو ایجاد کنن، جهتگیری علمی در واقع داشته باشن، به تعبیری جهاد بکنن، جهاد علمی. ولی واقعا اونجوری که باید و شاید ماها هم ناراضی هستیم که چرا اون ارتباطی که در واقع باید بین صنعت، دولت و جامعه دانشگاهی باشه در واقع محقق نمیشه. حالا شاید ارتباط صنعت رو ما یه مقدار این چندین ساله خیلی در واقع رایج به شده باشه، گفتمان شده باشه که بله ما در واقع باید ارتباط صنعت رو و دانشگاه رو داشته باشیم، و متاسفانه این نگاه شاید ناظر رشته های خیلی فنی مهندسی و اینها باشه. ما بچه‌هایی که رشته علوم انسانی میخونیم هنوز این دغدغه رو داریم که چقدر در واقع جامعه اندیشکده های ما، بحث اندیشه ورزی ما این خلأ عمده رو داره. در واقع دانشجویان ما، اساتید دانشگاهی ما این قابلیت رو دارن که در واقع مسائل و چالش های در واقع کشور رو حل کنن، ولی اونجوری که باید و شاید در واقع اهتمام داده نمیشه. اگر هم اهتمامی صورت بگیره از جانب در واقع استاد دانشگاهی هستش که خودش این دغدغه رو داره، در واقع اون حصه علمی سخت رو تشکیل داده، اومده در واقع مسائل کشور رو داره حل میکنه، ولی اگر در واقع اون مسئول اون دانشگاه، اون استاد و خود اون دانشگاه در واقع این تلقی و نگرش رو نداشته باشه، متاسفانه ما شاهد این نگرش نیستیم. و شاید این نقد رو از این جهت هم وارد کنم که متاسفانه خیلی از مسئولین بالا دست در واقع جامعه دانشگاهی ما، خود رؤسای دانشگاه های ما، وزارت علوم، متاسفانه از اساتید و در واقع جامعه علمی علوم انسانی یا علوم اجتماعی نیستن. شاید این دغدغه بچهای علوم انسانی و اجتماعی رو اونجوری که باید و شاید رو درک نکنن. بحث اثر و حوزه اثر نخبگان مطرح میشه، شاید بحث اون در واقع سخت افزاری یا بحث صنعت رو لزوما در نظر میگیرن، بحث در واقع اون نرم افزار در واقع حاکمیت و مدیریت کشور رو اونجوری که باید و شاید در واقع بهش اهتمام و توجه نمیشه.
متشکرم. جای حسین نظر جناب عالی هم داشته باشیم.
خب در مورد مهاجرت نخبگان چند سالی هست صحبتش هست، ولی خب نم میشه گفت پیک صحبت ها تو دهه گذشته بوده. ولی مسئله ای که هست این هستش که من اینجوری میخوام به مسئله نگاه بکنم که نخبگان جایی برای خودشون نمیبینن، یعنی فضایی برای خودشون نمیبینن. به خاطر این هستش که ما کلن در مورد موضوع تحقیقات، در مورد موضوع تحصیل و همه اینها هیچ هدفمندی برای جامعه تحصیلات عالی کشور نداریم، صرفا جذب میکنیم، مدرک میدیم و فارغ التحصیل میکنیم. حالا تو بعضی از دانشگاه ها افراد زیادی رو تربیت میکنیم، افراد خیلی قدری رو تربیت میکنیم، ولی این افراد خیلی قدر جذب کشورهای دیگه میشن و میرن کشورهای دیگه ازشون استفاده میشه. فضایی برای استفاده کردن نیست. حالا این فضا چطوری به وجود میاد؟ این هستش که تو مقطع اول ما اولویت های توسعه کشورمون مشخص نیست. یعنی اگر ما قراره واقعا روی صنایع دفاعی کار بکنیم، بدانیم، بدونند اساتید دانشگاه، دانشجوها، مقاطع مختلف که الان ما باید روی چه موضوعی تحقیق انجام بدیم، روی چه موضوعی باید اختراع انجام بدیم، اشتباه کار کجاست، به قول حالا ما بین خودمون میگیم باگ کار کجاست، این باگ رو پیدا بکنیم، حالا ما بریم روی اون باگ تحقیق انجام بدیم. نه اینکه حالا یک طرز فکری دانشجو داشته باشه، یک ایرادی رو دانشجو بدونه هست، حالا بره بر خودش تحقیق بکنه، آخر سرم میره وزارت دفاع یا مراکز نظامی میگم ما اینو 5 سال پیش ساختیم، 5 سال پیش کار کردیم. این اولویت ها مشخص نیست. حالا من مثال یه مقدار مهندسی بزنم، روی باتری لیتیومی برای مثال تحقیق کردن و تولید مقاله کردن داخل کشور ما، با توجه به اینکه ما آنچنان صنعت باتری لیتیومی نداریم، میشه گفت عملا داریم تولید علم برای یک کشور خارجی انجام میدیم و خب هیچ سودی برای کشور ما نداره. خب به خاطر همینه یک دانشجوی میاد توی هیته کار میکنه، متخصص میشه، قوی میشه و تو اون هیته تو این کشورش خبری نیست. چرا باید بمونه؟ در کنار این که حالا یک سری موضوعات هم مطرح میشه که حضرت آقا تو سال 78 اشاره میکنن که میخوان این همون بلایی که سر شوروی آوردن سر ما بیارن، این که بیان رسانه ما را غربی کنند، دانشگاه های ما را غربی کنند و نم نم نظام دچار استحاله از درون بشه، که خب این اتفاق خودشون هم تو همون سال حضرت آقا اشاره کردن که این اتفاق نمیفته، اما این اتفاق باعث شده، یعنی روی کردی که تو غرب هست این هستش که دانشجوی ما را ناامید بکنه و جذب بکنه و استفاده بکنه ازشون. و دانشجوی هم که میرین جذب میکنن بیشتر دانشجوی هستن که توی علوم فنی مهندسی هن یا پزشکی هن، بیشتر جنبه این دارن که یک ددلاینی رو، یک کاری رو، یک عنوانی رو ازشون بخوای و اونها به تحویل بدن. اما در نظم جامعه اونها که دانشمندان علوم انسانی اونها چیدن و برای اونها پیشرفت حاصل بشه. ممنونم.
متشکرم جناب حسینی. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب دکتر مسعود شفیعی، ریاست اسبق دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور و دانشگاه فعلی ملی مهارت میشه. آقای دکتر صدای ما رو دارین؟
بله.
عرض سلام و خدا قوت دارم آقای دکتر. ممنونم که تو این وقت شب ساعت 23 و 22 دقیقه خلاصه اجازه فرمودید که ما تماس بگیریم و وارد بحث دوستان ما بشید.
خواهش میکنم، در خدمتم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم، جناب عالی و همکاران. منم خسته نباشید و خدا قوت میگم به شما و همکاران که تا این وقت شب مشغول به فعالیت.
متشکرم. من جهت استحضار دانشجویان عزیزی که در استودیو حضور دارن و شنوندگان عزیزی که دارن صدای ما رو میشنون یا بعداً از برنامه کاربردی ایران صدا خواهند شنید، عرض کنم که جناب آقای دکتر مسعود شفیعی از اساتید بسیار بسیار خوب دانشگاه امیرکبیر هستن، گروه برق، استاد تمام هستن آقای دکتر شفیعی، رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای ملی مهارت فعلی بودند آقای دکتر و در دوره خدمتشون خدمات بسیار بسیار شایان و خوبی رو انجام دادن. دانشگاه علمی کاربردی مسئولیت داشتن، ریاست یا سرپرستی دانشگاه رو یه مقطعی داشتن در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به رشته تحصیلشون، اونجا در سطح معاونین اونجا خدمت کردن، یه انجمن بسیار بسیار خوبی رو تأسیس کردن رو بحث ارتباط صنعت و دانشگاه، همایش‌های مختلفی رو دارن انجام میدن آقای دکتر که واقعا نقش ویژه و بی‌بدیلی داشتن آقای دکتر شفیعی توی این ارتباط صنعت و دانشگاه. من به عنوان یک شاگرد و یک دانشجو تقدیر و تشکر می‌کنم از آقای دکتر شفیعی و آرزو می‌کنم که انشالله سالهای سال بتونن انشالله این خدمات رو داشته باشن و اقدامات ارزشمند رو انجام بدن. جناب دکتر شفیعی، عرض کنم خدمت جناب عالی که بحث ما خدمات متقابل علم و انقلاب هست. جناب عالی دانشجوی قبل از انقلاب هستید و قبل از انقلاب کامل درک کردید، خارج کشور درس خوندید و فضای دانشگاهی و دانشجویی خارج کشور رو هم درک کردید، بعد از انقلاب هم برگشتید باز در داخل کشور، مسئولیت‌های مختلف داشتید، کار کردید، در محیط‌های دانشگاهی حضور داشتید و الان هم حضور دارید، چند دهه رو بالاخره کاملا درک کردید، فضای علمی و دانشگاهی و دانشجویی کشور رو. می‌خوام ببینیم که به عنوان یه تجربه زیسته بفرمایید که انقلاب چه نقشی داشت در فضای علمی و نهاد علم کشور و جامعه دانشگاهی و دانشجویی کشور، و از این ور متقابلا انقلاب اسلامی چه تأثیری داشت در نهاد علم. این ارتباط این دوتا رو به عنوان کسی که اون شرایط رو خوب درک کردید، جوانی همسن آقای حسینی بودید اون زمان فکر میکنم، درک کردید کاملا، اینو برای ما یه مقداری توضیح بدید. قطعا دانشجویان عزیز هم سوالاتی خواهند داشت و اخذ تجربیاتی از جناب عالی خواهند داشت. یه 20 دقیقه حدودا ما تا پایان برنامه وقت داریم خدمت جناب عالی باشیم، یه فرصتی هم بدید که دانشجوها بتونن سوالاتشون رو بپرسن.
خواهش میکنم. ممنونم از لطف شما به من و خوشحال هستم که موقعی دارم صحبت میکنم که یه تعدادی دانشجویان در استودیو هستن و احتمالاً دوستانشونم دارن گوش میدن از طریق رادیو. ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا وضعیت دانشگاه ها و علم قبل از انقلاب اصلا قابل مقایسه نیست با بعد از انقلاب. ما اون زمان که تحصیل میکردیم بیشترین لول بالای تحصیل لیسانس بود، اصلا خاطرم نیست فوق لیسانس بود، دکترا که نبود. حالا ممکنه تک و توک بعضی رشته ها داشتن مقاطع تحصیلات تکمیلی، تعداد دانشگاه ها خیلی کمتر بود، رشته ها قابل مقایسه نبود. توی دانشگاه امیرکبیر بعد از انقلاب در واقع ما چندین رشته حیاتی جدید تأسیس کردیم، مثل هوافضا، مثل در واقع کشتی سازی، مثل مهندسی پزشکی، مثل مهندسی کامپیوتر. تعداد دانشجویانی که هر سال از طریق کنکور میگیریم خیلی زیاد هست و میگم خیلی رشد خیلی زیادی کرده، بیش از حد. مثلا ببینیم چند تا دانشجو داشتیم در هر سال، چقدر فارغ التحصیل دادیم و خب خیلی خوب شده. اینی که یکی از دانشجویان عزیز ظاهرن داشتن صحبت میکردن، خب یه سری میرن خارج از کشور، من این را بد نمیدونم، اگر در حد تعادل باشه. اینا بهش میگن گردش یا مهاجرت، که در واقع نخبگان اتفاق میفته. خیلی از بچه های ما میرن خارج از کشور، کمک به ما میکنن، در ارتباط هستن، دانشجویان دیگری را میپذیرن و خیلی هم باقی میمونن. این طوری نیست که همه برن. این پیشرفت هایی که فکر میکنید تو صنایع موشکی هسته‌ای جاهای دیگه داشتیم، میگی فکر میکنید خارجی ها به ما کمک کردن، همین بچه های خودمون بودن. حالا ممکنه مثلا 100 تای اول کنکور رفتن، ولی خب 100 تای دوم، 1000 تای دوم، سوم، اینها که زیاد فرقی با اونا نداشتن. الحمدلله وضعیت تحصیل در کشور خیلی خوب هست، نخبگان زیاد داریم، اعتقاد به علم زیاد داریم، ولی خب یه مقداری انگیزه گرفته شده از دانشجوها، انگیزه گرفته شده از اساتید. بالاخره اساتید اگر دلاری حقوقشون را حساب بکنیم، نمیدونم حدود 100 دلار زیر 100 دلار میشه. بالاخره جوانترها وقتی به اینها نگاه میکنن آینده درخشانی نمیبینن و طبیعتاً اونطوری که باید و شاید علاقه ای ندارن. اخیراً دیدیم که تعداد درصد دانش آموزانی که در سالهای گذشته حدود 70% بوده که ریاضی میخوندن و مهندسی میومدن، الان 70% و بیشتر شده تجربی که میخوان برن پزشک بشن. بله. و بعضن هم که صحبت میکنی میبینی دنبال پولن، میگن پزشکا بیشتر پول در میارن. خب این جایگاه علم باید بیشتر از اینا باشه که به خاطر پول دنبالش نرن. من چون جوان ها دارن صحبت ها ما میشنوم، میخوام بگم که